بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه تسبيح ومدارسته ومدارسته فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح وتعليمه جهاد. رسول الله الأعظم كتاب تحف العقول، كلمات حضرت رسول به مناسبت ایام ولادت حضرت رسول وظیفه داریم حدیثی را نقل کنیم که برای شما یادآور شدم و ایام هم برای شما مبارک باد. ایام ولادت حضرت رسول که روز جمعه هست و یکی از چهار روز روزه گرفتن که انشاءالله بهانه هم نداریم، چون نه روزها گرم است و نه روزای بلند، روز جمعه رو انشاءالله روزه بگیریم. اگر کسی کسالتی هم دارند این روزه برای رفع کسالت مفید است انشاءالله، که ثوابش دیگه بگید در حد بسیار بالایی گفته شده است. خدا توفیق بدم خداوند کسانی را که در روز جمعه آینده روز 17 روزه بگیرد خیر و عزت و توفیق و سعادت نصیبش فرمایند. آمین نگفتی؟
آمین.
بسیار خوب. و اما بحث ما مسئله شماره 11 در این مسئله سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اذا لم یقدر علی الاجتهاد او لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى 4 جهات إن وسع الوقت وإلا بقدر ما وسعه ويشترط أن يكون التكرار على وجه يوصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها. سید طباطبایی می‌فرماید که اگر کسی قدرت بر اجتهاد نداشته باشد، اجتهاد نسبت به تعیین قبله، نه اجتهاد نسبت به احکام، و براش ظنی حاصل نشود که جهت خاصی قبله است، میتواند در صورتی که جهات متساوی باشد ترجیحی نداشته باشد. اگر یک جهتی ترجیح داشته باشد، مثلا فردی بگد یا فرد فاسقی بگد که این طرف قبله هست، ممکنه جزء مرجح به حساب بیاد یا احتمالی بدهد، اگر مرجحی در کار نبود تمام جهات متساوی بود، صلا الی عرب اجهات، به چهار جهت نماز بخواند اگر وقت مساعد باشد. در صورتی که وقت کفایت بکند، وقت وسعت داشته باشد، باید مکلف به چهار جهت نماز بخواند. اینکه چهار جهت را ما اعلام میکنیم مفاد همان نصوصی است که برای شما یادآور شدیم، کتاب وسائل باب شماره 10 روایاتی بود که دلالت داشت بر این که قبله برای کسی که ببینیم بابش را دقیق گفته باشم برای شما، کتاب وسائل جلد 3 باب 6 و باب 8. این باب را به ذهنتون بسپارید که روایات این باب را قبلا یادآور شده ایم. باب 8 از ابواب قبله، از 3 حدیث بود که این احادیث دلالت داشتن بر اینی که اگر کسی جهت قبله را بر اساس امارات نتواند تعیین بکند، باید به 4 جهت نماز بخواند. این روایات را صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 7 صفحه 411 می‌فرماید این مراسیل که در بحث گفتیم اشکال شده بود که اینها مراسیل هستند، صاحب جواهر می‌فرماید که این مراسیل تلقی به قبول است عند الفرقه. فرقه این را تلقی به قبول کرده است، عنوان می شود مقبوله. وقتی که تلقی عند الفرقه بود، روایت و مراسیل از مرسل بودن خارج می شود، عنوان مقبوله. این 4 جهت خوندن هم از نظر نصوص تا به این حد معتبر است و هم از لحاظ مقدمه علمیه. ما اشتغال به ذمه داریم 4 جهت نماز خوندن مقدمه علمیه است تا اینی که ما بتوانیم به امتثال قطعی برسیم، و هم گفتم که مورد اجماع هست. شیخ در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 302 می فرماید که اگر کسی امارات و علاماتی نداشته باشد نسبت به تعیین قبله، به 4 جهت نماز بخواند و در این رابطه بین فقها خلافی نیست که این 4 جهت خوندن موجب امتثال می شود، که این بیان شیخ در حقیقت اجماع می تواند باشد. و علامه حلی در کتاب تذکره جلد 3 صفحه 28 می‌فرماید در اصل این مضمون که بعد از فقدان امارات باید به 4 سمت و 4 جهت نماز اتیان بشود و هو مذهب علماء اینا نصن تحلیلن اجماعن وظیفه 4 نماز خوندن هست. اما اگر وقت برای 4 نماز کافی نبود و فقط برای 1 نماز اگر وقت برای نماز خوندن در 4 جهت کافی نبود و وقت فقط برای خوندن نماز در 1 جهت کافی بود، واجب است که نماز را در همان جهت واحد انجام بدهد و آنگاه اون مکلف مختار هست که از 4 جهت هر یکی را که انتخاب کند. محقق حلی در کتاب شرایع جلد 2 صفحه 70 می فرماید که اذا اتسع الوقت که باید به 4 جهت نماز خوند و اگر وقت کافی نبود نماز را اتیان بکند به جهت واحده و اختیار برای مکلف است به جهت اینکه این جهات متساوی هستند. در حال عدم تشخیص ترجیحی در کار نیست، بنابراین در صورتی که متساوی بود و ترجیحی در کار نبود اختیار برای مکلف وجود دارد که هر یکی از این جهات را انتخاب کند. منگهی نسبت به صلات واحده، صلات واحده کافی است یا کافی نیست؟ دلیل بر اتیان صلات واحده چیست؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه میفردد کتاب جواهر جلد 7 صفحه 418 می فرماید که صلات واحد کافی هست و لا خلاف اجد و فیل، خلافی در این رابطه من بر نخوردم. لا خلاف فیه ایشان با اون با صراحت نزدیک به اجماع هست، هرچند کلمه اجماع در این بیان نیامده اما نفی خلاف خوب در محاق اجماع قرار دارد. این مطلب را که می فراید بعد از آن اضافه می کند که این 1 نماز وظیفه هست از باب قاعده میسور. الان مکلف که مشغولیت ذمه دارد کل عمل یعنی صلات به 4 جهت میسور نیست، فقط 1 جهت میسور است از ناحیه زیق وقت. المیسور لا یسقط بالمعسور، در صورتی که خواندن نماز به 4 جهت متأثر باشد و متأثر 1 جهت که میسور هست باید انجام بگیرد. می فرماید لقال قاعدت المیسور ولل اصل، اصل دیگه شرح نمی داد، اصل همون استصحاب وجوب است، استصحاب وجوب استقبال به توسط تعذر بعضی از جهات از جهت واحد ساقط نمی شود.
راست این
اصل مطلب
بر اشتغال یمینی برات یمینی مقدر برزه گفتن بعد از وقت قضا کنه اون طرف های دیگر رو.
بله اون مطلب را آقای دهخان، جناب آقای دهخان که خودتان استاد و فاضل هستید، اون اشتغال یقینی قضای امامت فرع بعدی است. به ما اجازه بدیم اون فرع را شرح میدیم، مطالعه کرده باشید، ولی الان یه مرتبه به ذهنتون سرعت گرفت. نه نمی گذارم، همین ادامه این بحث هست. امهلنی رویدا در اون بحث می رسیم به حساب انشاءالله. همونطوری که شما با دقت گوش می دید و می فهمید، به حول و قوه الهی برای شما شرح می دم. فرزند عزیز من، البته لقب مفهوم ندارد، ایشان فرزند عزیز من هست، معناش این نیست که برقیه فرزند عزیز نباشد، فرزندان عزیز من. اجازه بدید اون فرمایش آقای دهقان را هم در ذهنتون ثبت کنید، بهش میرسیم. مطلب کتاب اینجا رسید، گفتیم این حکم درست است نصا اجماعا و تحلیلا، اما بعد می فرماید که در این رابطه در متن آمده است دو تا مطلب. مطلب اول که به قدر ما وسعه، به قدر ما وسعه این است که سه جهت ممکن نیست، چهار جهت ممکن نیست، ولی یک جهت کامل است، جهت دیگر ظرفیت برای دو تا نماز دارد از لحاظ ضیق وقت، یا دو جهت کامل است جهت سوم نیست. در متن آمده است به قدر ما وسعه. این بحث مربوط می شود به یک بحث اصولی، بحث اصولی که همین الان اون بحث رو داریم. اون بحث چیه؟ عبارت است از تنجز علم اجمالی بعد از عروض اضطرار. در علم اجمالی گفتیم که علم اجمالی منجز است کل علم تفصیلی، مگر که موانعی از تنجیز به وجود بیاد. یکی از موانع تنجیز خروج بعض از افراد از اطراف علم اجمالی به وسیله اضطرار. مثلا چند تا آبی موردش شبهه نجاست هست، مکلف مضطر هست که یک ظرف از اون ظرفها را استفاده کند برای رفع اضطرار. وقتی که اضطرار آمد، علم اجمالی از تنجز می افتد در ابتداء نظر. چرا؟ چون مانع، چون دلیل بر تنجز علم اجمالی این است که خود علم منجز است و مانعی ندارد. مانع از تنجز چه بود؟ مانع از تنجز جریان اصل در اطراف علم اجمالی، اصل جاری نمی شود. چرا؟ چون در هر فردی که شما بخواهید اصل جاری کنید تعارض می کند با فرد دیگر. اما اگر یک فرد در اثر اضطرار از قلمرو علم اجمالی خارج شد، آنگاه دیگه تعارض نیست. تا تعارض که نبود اصل جاری می شود بلا معارض، بنابراین مانع تنجز علم اجمالی این است که فردی از قلمرو علم به وسیله اضطرار خارج بشود. این مسئله در ابتدا به این اندازه هست، اما در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد که به طور عمده بین رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی است. شیخ انصاری می فرماید که بعد از خروج اضطراری هم اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد، علم به تنجز خودش باقی است، چون علم تنجز داشته خروج فرد تنجز محقق را از وی نمی برد. اما محقق خراسانی می فرماید که تنجز درست است، اما اضطرار که عنوان ثانوی است حکم واقعی را بر می دارد. یک مورد که حکم واقعیش برداشته شد، رفع واقعی صورت گرفت، احتمال می‌دهیم که اون مورد نجاست یا متعلق تکلیف همون مستقر الیه بوده، اون گهی ما بقی در حالت شک باقی میماند و اصل جاری میشود. این از جهت تحلیل، اما از جهت تعارض بعد از که یک مورد از منطقه از دائره بیرون رفت، ما بقی دیگه تعارض ندارن، دائره تعارض میشکند، اصل جاری می شود، در بقیه تعارض یک گوشش کشیده می شود به این مورد مستر، در این مورد مستر اصل جاری نیست. چرا؟ چون شرط اجراء اصل این است که اثر داشته باشد، اجراء اصل در مورد مستر اثر ندارد. این دوتا رأی را که گفتیم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب مستند جلد 11 صفحه 457 در ذیل و شرح مسئله شماره 11 بعد از اشاره به این کبرای اصولی که با اختصار و ساده سازی برای شما شرح دادم، می فرماید که گویا بر مسلک ما که مشکل نیست. چرا؟ چون بر اساس مسلک ما بر اساس همان نصی که در وسائل باب 8 حدیث شماره 1 حدیث زراره آمده بود که در باب حدیث شماره 6 حدیث زراره آمده بود که صحیح بود، از امام باقر علیه السلام یجز التحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله. از اون حدیث و بعد هم حدیث دیگری که فرمود باب 8 که حدیث صحیحه زراره و محمد بن مسلم بود، فرمود یجز المتحیر ایمن اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله. از این دو تا حدیث معتبر استفاده می شود که در صورت عدم تعیین جهت قبله نماز خوندن در یک جهت کافی است. شرطیت قبله در این صورت ساقط است. عنایت کنید یک نکته ظریف، قبله از ارکان هست، شرطیتش ساقط نمی شود، اما شرطیت اصل قبله دارد و شرطیت تعیین. شرطیت که می فرماید شرطیت تعیین ساقط است، نه شرطیت اصل که از ارکان هست و به هیچ قیمتی نمی شود اونو رو کنار گذاشت. اینو که گرفتید می فرماید که بر اساس رأی ما که مطلب ساده است که به یک حدیث، به یک روایت اکتفا میشه، به یک سند در یک جهت اکتفا میشود و شبهه وجود ندارد. اما نسبت به تنجز علم اجمالی، رأی سید مطابق با رأی شیخ انصاری هست که اون شرح نتیجه ندارد. چرا؟ چون نتیجه از اون شرح نمیگیریم. نتیجه‌ای که از مسلک، دقت کنید، از مسلک محقق خراسانی گرفتیم چه بود؟ علم از تنجز می افتد. از تنجز که افتاد، یک مورد که در اثر اضطرار ساقط شد اضطرار است، زیقمق اضطرار است که ساقط شد، بقیه مورد اصل، مجرای اصل قرار می گیرد، دیگه تکلیفی نیست. اما در نهایت می فرماید تکفی از صلات فی جهت واحده، نه از طریق علم، از طریق دیگر، از طریق استصحاب و از طریق از صلات لا تدرک به حال، که در مطالعه شما را به پیچ و خم تندی روبرو نکنن. صلات واحده از کلام و مسلک محقق خراسانی بیرون نمیاد، چون علم اجمالی که از تنجز بیفتد مجر شبهات مجرای اصل قرار میگیرن و دیگه مکلف تکلیفی ندارن. صلات واحده کافی است از اون جهت که برای شما یادآور شدم. اما سیدنا الاستاد رأی محقق خراسانی را اشکال میکند، میفرمایند که اضطرار مخصوصا بعد از علم اجمالی، که فرض ما اینجا اضطرار بعد از علم اجمالی است، نه اضطرار قبل. اضطرار بعد از علم اجمالی می فرماید مانع تنجز نمی شود. چرا؟ چون متعلق تکلیف جامع هست. جامع یعنی همه این اطراف، اون عنوانی که شامل همه این اطراف بشود. احجامع انتظائی عنوانش چه می شود؟ آفرین، احد الاطراف. این احد الاطراف جامع است و قابل انطباق و به قوت خودش باقی است، ولی از این نتیجه نمی گیریم. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که اگر نتیجه بگیریم، مفادش این می شود که باید نماز رو تکرار کند در جهات دیگر باقی مانده. مبنای سید بر اساس نص این شد که صلات واحده کافی است. لذا در فتوا می فرماید که الاحوت استحبابن از صلات الى اربع جهات، مطلب تا اینجا کامل شد. این مسئله که تبیین شد، الان میرسیم به سؤال آقای دهخان که سید هم اون سیدون الاستاد اون سؤال را مطرح فرموده اند و در متن ما نیامده، در متن ما در عروت الوثقی نیامده. اون سؤال این است که آیا بعد از اینی که یک مورد در اثر اضطرار خارج شد یا دو مورد، آنچه باقی بماند باید انجام بگیرد و وظیفه از بقیه ساقط نمی شود و اگر وقت باقی نیست باید قضا بشود؟ برای اینکه وظیفه چه بود؟ باید استقبال صورت بگیرد و استقبال احراز می خواهد در یک جهت و دو جهت که احراز نشده است. بر فرض زیق وقت بود، یک جهت داشتیم یا دو جهت احراز نشد، در اینجا باید برای احراز استقبال دو جهت دیگر خوانده شود قضا. این اصل مسئله است. در این مسئله سه قول وجود دارد. قول اول این است که همون مقداری که خوانده شده است که وقت کافی بوده برای یک جهت یا دو جهت کافی است. چرا؟ چون مکلف بر اساس وظیفه خودش عمل کرده و اون چی که به وسیله اضطرار در اختیار مکلف نبوده قدرت بر آن وجود نداشته است. وقتی که مکلف قدرت بر آن نداشته باشد به عهده مکلف محقق نمی شود. وجه اول و قول اول. قول دوم این است که باید قضا بشود. این رو وجهش رو اشاره کردیم که استقبال باید صورت بگیرد و تا به آخر همونطوری که آقا فرمود اشتغال ذمه اقتضا می کند تا امتثال قطعی محقق بشود. در صورتی که وقت کافی نباشد در خارج وقت باید قضاء آن انجام گیرد. و در این رابطه شبهه که اگر کسی شبهه کند، شبهه در اصل تکلیف است که بگن تکلیف به ذمه نیامده. در صورتی که بگیم تکلیف به ذمه آمده است اشتغال اقتضا می کند که امتثال قطعی باشد، بلکه واجب است که انجام بشود از باب وجوب طریقی که شرحشو قبلا داده ایم. اما قول سوم تفصیل هست، تفصیل بین انکشاف خلاف و عدم انکشاف خلاف. اگر چنانچه فرد در دو جهت قبله را نماز و اتیان کرد و بعد از آن کشف شد که این دو جهت خلاف واقع بوده، قبله در جهت سوم وجود داشته، کشف خلاف شد، و در این صورت باید نماز در اون جهتی که جهت باقی قبله است قضاء انجام گیرد. چرا؟ چون قبله از ارکان است و رکن را نمیتوانیم دربارش مساهله و مسامحه داشته باشیم. رکن اگر سهوا و خطأ هم مورد اختلال قرار بگیرد موجب بطلان می شود، لذا باید رکن را در نظر بگیریم و به آن جهتی که قبله تعیین شده است نماز رو قضا انجام بدیم. و اما اگر انکشاف خلاف نشود به دو جهتی که نماز مثلا یا به یک جهتی که نماز مثلا خوانده شده است، احتمال بدیم که این جهت جهت واقعی قبله باشد و تشخیص هم نبوده، این مقدار برای مکلف کافی است، چون احتمال موفقیت احتمال تطبیق در صورت عدم امکان تعیین برای استقبال کافی است و قضا دیگه ندارد. چرا؟ احتمال که وظیفه بود، قضا چرا ندارد؟ برای اینکه قاعده معروف فقهی قضا تابع تحقق فوت است، فوت صلات باید قطعا صدق کند، در این مورد فوت صلات مستقبلا قطعی ثابت نیست. در صورتی که فوت صلات قطعا ثابت نبود و احتمال تطبیق هم وجود داشت، قضا وجهی ندارد. این مطالبی بود که در اینجا نسبت به مسئله شماره 11 گفته شد. و یشترط، کلمه یشترط اشاره می کند به مطلبی که این چهار جهت هم باید با یک خصوصیت ویژه باشد که شرحش انشاءالله فردای درسی. سلامتی آقا مانو زمان، صلوات خط کنید.